ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. باراک اوباما مصوبه کنگره آمریکا درباره لزوم بازبینی توافق اتمی با ایران را امضا کرد. ایران حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در عربستان سعودی محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز آنچه را کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با ایران توسط نهاد قانونگذاری آمریکا را امضا کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما در کاخ سفید و بدون برگزاری مراسم خاصی این مصوبه را امضا کرده است. با قانونی شدن این طرح، عملاً کنگره آمریکا حق نظارت، تصویب و احتمالاً رد توافق با ایران را خواهد داشت. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی محکوم کرد. خانم افخم همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله انتحاری شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه صورت گرفته، 21 تن از 150 نمازگزار در مسجد کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای آنچه را کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، روز جمعه در بیانیه ای محرومیت ها و احکام صادر شده علیه احمد زیدآبادی روزنامه نگار را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است مغایر دانست. او گفت که آقای زیدآبادی باید در کنار خانواده‌اش بماند و بتواند آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر گیرد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست. جنگجویان گروه حکومت اسلامی که هفته گذشته شهر رمادی، مرکز استان انبار را تصرف کرده بودند، همینک به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد که شبه نظامیان شیعه در آن مستقر هستند نزدیک می شوند. گزارش ها حاکی است که این گروه روز جمعه موفق شد با تصرف منطقه حسیبه خود را به نزدیکی شهر خالدیه برساند. خالدیه در مجاورت پایگاه هوایی حبانیه، یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق قرار دارد. دو مقام ارشد نظامی آمریکا میگویند نیروهای رزمی ایران برای کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی با جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در پالایشگاه بیجی درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از این دو مقام نظامی آمریکا که نامش فاش نشده گفته که ایرانی‌ها در بیجی از توپخانه، راکت‌های کاتیوشا و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی برای کمک به عراقی‌ها در مقیاس کم استفاده کردند. مقام‌های نظامی آمریکا در کویت نیز روز جمعه تایید کردند که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی در این پالایشگاه حمله کردند. و بنابر آخرین گزارش‌ها، شمار قربانیان حمله انتحاری روز جمعه در مسجد شیعیان در شرق عربستان به 21 کشته رسید است. جزئیات بیشتر درباره این خبر را در گزارشی از حسن جعفری بشنویم.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی را بر عهده گرفت. البیان، شبکه رادیویی متعلق به این گروه، مهاجم انتحاری را ابو عمر النجدی، شهروند سعودی، معرفی کرده و گفته است شیعیان عربستان باید در انتظار روزهایی سیاه باشند. حمله انتحاری هنگام برپایی نماز جمعه در مسجد علی ابن ابی طالب در روستای قدیه واقع در استان قطیف عربستان روی داد و 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. اگر ادعای داعش تایید شود، این نخستین عملیات این گروه در خاک عربستان به شمار می رود. با این حال آمریکا گفته است هنوز نمی تواند صحت این ادعا را تایید کند. حمله روز جمعه با موجی از محکومیت ها روبرو شد و از دبیر کل سازمان ملل و مقام های ایران و آمریکا گرفته تا رهبران عربی و مقام های عربستان سعودی آن را تروریستی خواندند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکومیت شدید این حمله خواستار شناسایی و مجازات عوامل آن شد. به نوشته پایگاه اینترنتی وزارت خارجه ایران، خانم افخم گفت مقابله و مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی و عدم ماجراجویی‌های خارجی گام‌هایی ضروری است که باید در اولویت قرار گیرد. ساعتی پیشتر دبیرکل سازمان ملل، مقام‌های عربستان سعودی و شماری از کشورهای عربی نیز این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده بودند. تصاویری از این حمله که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کشته‌ها و مجروحان قطع عضو شده در مسجدی را نشان می‌دهد که فرش‌های آن کاملاً به خون آغشته شده و جسد مهاجم انتحاری نیز که به گفته وزارت کشور عربستان جلیقه انفجاری را در زیر لباسش پوشیده بود، در گوشه‌ای دیده می‌شود. گروه حکومت اسلامی پیشتر نیز شیعیان عربستان را تهدید کرده بود. شیعیان عربستان حدود 15% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً در دو منطقه شرقی سکونت دارند: استان نفتخیز قطیف و منطقه الاحساء. عربستان سعودی از حدود 2 ماه پیش با رهبری ائتلافی منطقه‌ای در حال عملیات علیه حوثی‌های یمن و متحدانش است.
گزارشی بود از همکارم حسن جعفری. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. آنطور که برخی از اقتصاددانان میگویند شبکه بانکی یک کشور در صورتی میتواند به ارائه تسهیلات بپردازد که منابع مالیش را بدون مانعی در دست داشته باشد و مطالبات خود را به موقع وصول کند. این مسئله است که همکنون بانک‌های ایران را در موقعیتی حساس قرار داده است. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
شبکه بانکی کشور عملاً اختیاری بر 300 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از دست داده و نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مطالبات معوق، بدهی‌های دولت و سپرده‌های نزد بانک مرکزی دلیل بروز این کمبود در شبکه بانکی است و این در حالی است که به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، انتقادات تندی به آنها می‌شود. در این گزارش آمده است که همکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره به رقم آن افزوده شده است. بدهی دولت به شبکه بانکی نیز بیش از 95 هزار میلیارد تومان است و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی بر اساس آخرین ترازنامه بانک‌ها در بهمن سال گذشته نشان می‌دهد که 81 هزار میلیارد تومان هم در این بخش بلوکه شده است. اما چرا امکان دریافت بدهی کلان دولت وجود ندارد و از سوی دیگر قرار دادن سپرده‌ای با حجم 81 هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی از چه ضرورتی برخوردار است؟ حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
نظام بانکی ایران در واقع در یک وضعیت بسیار دشوار قرار گرفت، یعنی رقم بسیار بزرگی از منابع بانکی نزد دولت محبوس مونده به عنوان بدهی دولت. بخش خصوصی که در واقع بخش خصوصی نیمه دولتی تعاونی و چیزایی که با تکلیف دولت از منابع مالی استفاده کردند، اینا در حدود 150 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی رو نزد خودشون در واقع دارند و به صورت معوقه درآوردند. در نظام پولی ما در حدود آخرین رقم 782 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داره. از این رقم در حدود 300 هزار میلیارد تومان از بانک‌های خصوصی بیرون کشیده شده که در اختیارش قرار نمی‌گیره. در واقع بانک‌های ایران زمین‌گیر شدند و امکان وام‌دهی ندارند. نظام بانکی اگر بیش از 5% سپرده‌هاش به صورت معوقه در بیاد، بنا به تعریف بین‌المللی وارد بحران شده، در حالی که در ایران بیش از 15% منابع بانکی به صورت معوقه در اومدن و راکدن. در مورد نکته دوم، هر بانک سپرده پذیر که پسنداز از مردم قبول میکنه، باید میزانی از اون رو که بانک مرکزی تعیین میکنه و تقریبا در حدود 1/7، 1/8، 1/5 هست، نزد بانک مرکزی بگذره. این برای تضمین سپرده سپرده گذار هست که اگر بانک ورشکسته شد، بانک مرکزی به نجاتش خواهد آمد. وانگهی این از نظر تنظیم مقدار نقدینگی در جامعه نقش تعیین کننده داره.
عدم دسترسی بانک‌ها به این منابع مالیشان باعث می‌شود نتوانند در آینده‌ای نزدیک به برنامه‌ریزی‌های الزامی بپردازند و بسیاری از طرح‌های اقتصادی متوقف می‌شود. این در حالی است که مطالبات 100 هزار میلیارد تومانی معوق نیز همچنان خلأی عظیم در شبکه بانکی ایجاد کرده و مجموع این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند و در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمیتواند مشکل تولید کنندگان برای دریافت وام را حل کند، چرا که بانک ها از اساس منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت.
گزارشی بود از شاهین بشیری. و در ریگا پایتخت لتونی، کنفرانس دو روزه 28 کشور اتحادیه اروپا و 6 کشور اروپای شرقی برگزار شده که در این کنفرانس مسائل امنیت و گسترش مناسبات بازرگانی و سیاسی میان اتحادیه اروپا و 6 کشور اروپای شرقی بررسی شده است. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
ریگا پایتخت لتونی میزبان کنفرانس 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و 6 کشور اروپای شرقی، اوکراین، گرجستان، بلاروس، ارمنستان، مولدوی و جمهوری آذربایجان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این کنفرانس تلاش شده حضور رهبران 6 کشور اروپای شرقی باعث رنجش مسکو نشود، چرا که روسیه این کشورها را مانند دوران گذشته که جزی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند جزو اقمار خود حساب می کند. هدف این کنفرانس تقویت مناسبات اتحادیه اروپا با 6 کشور اروپای شرقی است. آنگلا مرکل پیش از سفر به ریگا برای شرکت در کنفرانس در مجلس این کشور اعلام کرده بود شرکت رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و 6 رهبر کشورهای اروپای شرقی به معنای توسعه احتمالی اروپا نیست. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مسائل اوکراین در این کنفرانس مطرح شد و ضمیمه شدن خاک کریمه به روسیه مورد انتقاد قرار گرفت و همینطور اختلافهای جمهوری آذربایجان با ارمنستان در رابطه با قره‌باغ و اولیانیز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت. دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در سخنان خود از روسیه خواست برای حل مشکلات خود از قدرت نظامی علیه همسایگان استفاده نکند. در این میان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داده بود که به گفته او شرکت 6 کشور شوروی سابق در کنفرانس ریگا یک تراژدی نیست، اما این کنفرانس نباید در فکر آسیب زدن به منافع روسیه باشد. در هر حال قرار است کنفرانس آینده در سال 2017 در بروکسل برگزار شود.
با پایان گزارش همکارم ژان خاکزاد به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما در اینجا فرصتی هست که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم تا شما هم اگر نظری دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. 20420221122112 پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ هست. من مهتاب وحیدی‌راد ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.